تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهوای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشالله که هرچه زودتر دیدگان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولیعصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه نیمروزی به افق آفتاب. عرض کنم که هنوز فرصت دارید اظهار نظر بفرمایید راجع به موضوعی که امروز مطرح کردیم. به نظر شما وجدان آگاه و بیدار چه نقشی در تقویت حسن ظن در جامعه داره؟ 224-86-225-009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900. اما حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی هر روز یک مسجده که همین حالا تقدیم به شما خواهد شد.
هر روز یک مسجد. امروز به استان خراسان رضوی اومدیم. قطعا نام ترقبه که از توابع شهر مشهد هست رو شنیدید. امروز به یکی از روستاهای این شهر اومدیم، روستای ازغد که در 48 کیلومتری جنوب غرب مشهد هست و در بخش ترقبه قرار گرفته و میخواییم از مسجد جامع ازغد صحبت کنیم، مسجدی که میراث دوران تیموریان در این روستا هست. مسجد جامع ازغد دقیقاً روبروی تکیه این روستا قرار گرفته. از اونجایی هم که روستای ازغد یک روستای کوهستانی هست و در شیب دامنه کوه قرار گرفته، زمان ساخت مسجد اینجا رو، سطحش رو برای اینکه هموار بشه، مسجد رو بر روی یک سکوی سنگی مصنوعی ساختن. این مسجد یک مسجد قدیمی ولی بسیار زیبا است. جالبه بر اساس حالا نوشته هایی که در کتب خصوصا خود مشهد هست که تاریخ مشهد رو ذکر کرده، گفتن که بنای مسجد جامع ازغد در ابتدا یک بقعه بوده، یعنی مسجد نبوده، ولی بعدها محراب رو به این مسجد اضافه میکنن در ضلع جنوبی و این مکان تغییر کاربری پیدا میکنه و به مسجد تبدیل میشه. یک مسجد زیبا و قدیمی. برای ورود به مسجد جامع ازغد باید به سمت شمال بنو تشریف برید. در ورودی این سمت هست. ابتدا شما سه پله می‌بینید که وقتی به سمت پایین برین به یک هشتی می‌رسید. امروز این فضا به عنوان کفشکن بیشتر استفاده میشه، ولی وقتی وارد این هشتی شدید حتما فضای اطرافش نگاه شما رو به خودش جلب میکنه و همین ابتدا وارد خود مسجد نمیشه. بالای در ورودی دور تا دور فضای هشتی کتیبه وجود داره این کتیبه جنسش از گچ هست. اینجا ما رنگ‌های زرد و آبی رو می‌بینیم که با این رنگ‌ها سوره مبارکه اعلی بر روی این کتیبه ها نقش بسته. البته الان یک حاله سبز رنگی بر روی این کتیبه موجود هست، ولی فضای هشتی واقعا یک فضای خیلی زیبا و هنرمندانه. مسجد جامع ازغای مسجد قدیمی هست. فضای داخلی مسجد وقتی که واردش میشین، اینجا میتونید ستونهای مسجد رو مشاهده کنید. ستونهایی که مسجد جامع ازغا برای اون استوار شده. این ستونها همه چوبی هست. همونطور که گفتیم زمان تیموریان، حالا بنابر نوشته هایی که موجوده ساخته شده، اینجا داخل مسجد ما 12 ستون میبینیم که ستون ها 4 ردیف ستایی هستن. نقوش و تزئینات بسیار زیبایی هم در پایه سنگی این ستون ها به کار رفته. مسجد جامع ازغا سال 64 در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسید. در نهایت باید بگیم که مسجد جامع ازغا یک نمونه بسیار زیبا و نادری در سبک رایج مساجدی هست که ما در خراسان داریم. اگر اهل خراسان هستین یا مسافر هستید و تشریف آوردید به خراسان رضوی، حتما به روستای ازغا که در ترقبه این شهر هست تشریف بیارید. این مسجد زیبا رو از نزدیک ببینید و آنچه که دیدید رو برای اطرافیانتون هم تعریف کنید، چون این مسجد یکی از زیباترین و خاص‌ترین مساجدیه که ما در این منطقه داریم.
خب بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم پهلوانی. بخش هر روز یک مسجد تقدیم حضور شما شد. همچنان با ما بمونید چرا که میخواییم بریم به سراغ پیامک های شما. اجازه بدید که من اولین پیامک رو تا این فرصتی که به من داده شده براتون بخونم. میگن که وجدان پیامبر درونی انسانه و چون فطرت انسان پاکه، انسان رو و انسانها رو به خوبی ها دعوت میکنه که یکی از این خوبی ها حسن ظنه. بسیار عالی. 0937 با 4 شماره آخر 7977 از شما بسیار سپاسگزارم. به نکته بسیار خوبی اشاره کردی، دستتونم درد نکنه. عرض کنم که دوستان دیگری هم هستن. اجازه بدید از بین پیام این سوالات حاج آقا پویان بین این پیامک هایی که دوستان برای ما ارسال کردن هست یه فاصله به من میدین؟ در خدمتم.
آدم وقتی وجدان نداشت هر نوع جنایتی از دستش در میاد، دزدی میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، خیلی راحت فتنه بازی در میاره، اینو به اون میندازه، اونو به این میندازه، هر جنایتی میکنه. خلاصه حسین کریمی هستم از همدان.
وجدان بیدار به ما امر میکند که انگوش مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مش، هر بد که به خود نمیپسندی با کس مکنی برادر من.
در قرآن اشاره شده که ان بعض از ظنه است، یعنی بعضی از گمانهای بد حتی گناه هست. این در سوره حجرات هست. ما نتیجه میگیم در خود قرآن، خود ائمه طاهرین هم همیشه میگن حسن ظن داشته باشید به همه چی، همه انسانها رو خوب ببینید مگر اینکه عکسش ثابت بشه، نه اینکه برعکس بشه همه رو بد ببینید مگر عکسش ثابت بشه. در دین اسلام توصیه شده برای عوام حتما به هم حسن ظن داشته باشید. کسی
صف 916 با 4 شماره آخر 2246 حدیثی رو از حضرت علی علیه السلام برای ما ارسال کردن که من خدمتتون قرائت میکنم. حضرت علی علیه السلام فرمودند: حسن زن قصه را کم و انسان را از پیروی گناه میرهاند. و یا باز در جای دیگری از حضرت علی علیه السلام حدیث دیگری رو نقل کردن: حسن زن موجب راحتی قلب و باعث سلامتی دین است.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی، کارشناس محترم برنامه.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شریفتون جناب طهماسبی. از تأخیری هم که پیش اومد عذر میخوام، مشغول نماز
اختیار
نبودم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عرض کنم که ما امروز هم داریم در مورد وجدان آگاه و بیدار صحبت میکنیم و اینکه وجدان آگاه و بیدار چه نقشی میتونه در تقویت حسن زن در جامعه و افراد جامعه داشته باشه. شنونده فرمایشات شما در همین باره هستیم، فقط مدیریت بفرمایید، ما حدوداً 3 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
بله،
چشمتون بیبلا.
هر شبت که یکی از معانی لغوی وجدان یا وجدان که هر دو صحیحه،
بله،
خودیابیست، یعنی انسان به درون خودش مهاجرت و سفر بکنه و دنیای بسیار پیچیده و عمیق و وسیع درون خودش را دریابد، چون انسان واقعا موجود بسیار وسیعیست. حضرت امیر علیه السلام می فرمیند: اتز اما انک جرمون فقیر، ای آدمی آیا تو گمان میکنی که موجود کوچکی هستی؟ و فیچن تول عالم الاکبرو، و در تو جاسازی شده عالم اکبر. یعنی حضرت امیر انسان رو عالم اکبر بیان می فرمیند و این عالم بیرون رو که ما ملاحظه میکنیم، این کهکشان ها، این آسمان ها، این عظمت،
بله،
اینها در مقابل انسان عالم اصغره.
بله.
ببینید انسان چه موجود وسیعیست، چه موجود پیچیده و عظیمیست. و وجدان یعنی این که انسان به این دنیای عظیم درون خودش، به این عالم بی انتهای درون خودش مهاجرت کنه و سفر کنه.
بله.
و یه مقداری در خودش تفحص کنه و تجسس کنه. لذا در اون زیارت معروف عرفه آقا سید الشهدا سلام الله علیه که به حمدالله چند سالیست مردم ما عادت کردن روزهای عرفه نهم ذوالحجه قرائت میکنن در محافل و مساجد و مجالس گوناگون،
بله،
در اون دعای عرفه حضرت سید الشهدا به طور بی سابقه به مطالعه درون انسان میپردازن، از زمانی که انسان نطفه بوده و بعد در رحم مادر و بعد به دنیا میاد و دوران طفولیت و دوران شبابت و دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی و تمام اینها رو حضرت ابی عبدالله به طور شگرف و فوق‌العاده‌ای به طور علمی و بسیار دقیق در ذیل دعای عرفه مورد مداقه و دقت ویژه قرار میدن. و انسان واقعا وقتی عرفه رو میخونه، دعای عرفه رو میخونه، متوجه میشه که چه موجود پیچیده و عظیمیست. وجدان یعنی این که انسان در درون خودش سیر کند، به درون خودش مهاجرت کند، یه مقدار روی خودش مطالعه کند تا بتواند عظمت وجود خودش را دریابد. اون وقت وقتی انسان عظمت خودش را دریافت، قیمت خودش را و جایگاه خودش را در پهنه هستی پیدا میکنه. وقتی به اونجا رسید متوجه میشه که حالا این انسان با این عظمت فقط در پیشگاه پروردگار عالمیان باید تذلل و تواضع بکنه و نسبت به سایر خلائق هم یه حالت نرمی و نرمش و مدارا و بزرگواری پیدا میکنه. متوجه میشه که اساس عالم بر عشق و محبت بوده و این خوبی و این محبت رو به تمام اشیاء تسری میده. و یک فوق‌العادگی خاصی و وسعت نظر ویژه‌ای انسان پیدا میکنه. وجدان یعنی نه. خودیابی، یعنی سیر به اضلاع وجود خود و مطالعه کردن درباره عظمت وجود خود که انسان رو به نقاط بسیار متعالی و ارجمند میرسونه. امیدوارم که از این مطالعه و از این دقت هرگز غافل نباشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضرت عالی آقا ادیب یزدی، مثل همیشه استفاده کردیم و بهره بردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم تا فرصت بعدی. یا علی مدد، خداحافظ. خب فرصت ما، فرصت برنامه امروز ما هم تمام شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رخاوت به نام او که دریای رحمت است و بخشایش، به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی. رخاورد برنامه‌ای که اطلاعات علمی رو در اختیارتون قرار میده.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره شناسایی یک شیوه ایمن برای ذخیره سازی گازهای گلخانه‌ای صحبت بکنیم. محققان دانشگاه ادینبورگ در انگلیس با همکاری محققان دانشگاه‌های فرایبورگ، گلاسکو و هیدلبرگ متوجه شدند جمع‌آوری و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن داخل سنگ‌های زیر سطح زمین حتی با وجود گسل‌ها هم یک شیوه ایمن برای ذخیره‌سازی این گاز گلخانه‌ایه. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، این تحقیقات نشون میده شیوه جدید موسوم به کپچر اند استوریج کربن یا همون CCS که در اون دیوکسید کربن تولید شده در کارخانه ها جمع‌آوری شده و در زیر سطح زمین دفن میشه، کارایی لازم رو داره. این شیوه جدید میتونه باعث کاهش دیوکسید کربن اتمسفر و در نتیجه کاهش اثرات نامطلوب گرمایش زمین بشه. نتایج این تحقیقات که روی یه مخزن طبیعی دیوکسید کربن واقع در آریزونای آمریکا انجام گرفته، میتونه نگرانی عمومی رو در مورد انباشت دیوکسید کربن درون مخازن خالی نفت و گاز برطرف کنه. در بررسی این مخزن مشخص شده مقادیری از دیوکسید کربن از راه گسل‌های موجود در زمین از مخزن خارج میشن. محققان با اندازه‌گیری و بررسی‌های علمی تونستند که میزان گاز خارج شده از این مخزن رو در طول 500 هزار سال برآورد کنند. بر اساس این تحقیقات مقدار گازی که سالانه از این مخزن خارج میشه خیلی کمتر از میزان نشت قابل قبول برای نگهداری ایمن گاز دیوکسید کربنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
یکی از اصول کار با دستگاه‌های پزشکی امنیت به کارگیری اونهاست. این مسئله به خصوص در دستگاه لیزر چشم بسیار پر اهمیته. دستگاه لیزر از ذریب امنیت بسیار بالایی برخورداره و به گونه طراحی شده که هم تکنیسیان و هم پزشک در تمام مراحل قبل و موقع عمل میتونن کارکرد صحیح دستگاه رو کنترل کنن. میزان انرژی و یک نواختی اشعه لیزر برای هر عمل هم قابل بررسی و اندازه‌گیریه. صحبت‌های آقای دکتر دارایی متخصص و چشم پزشک رو به اتفاق میشنویم.
یک نوع لیزر هستش که ما با این لیزر در واقع یک انفجار میکروسکوپی ایجاد میکنیم. وقتی که این لیزر رو میتابونیم سریعا مایع اون قسمت رو تبخیر میکنه و اونجا یک انفجار ایجاد میشه که در واقع برای ما مثل یک چاقوی جراحی عمل میکنه که ما میایم در مواردی که مریض آب مروارید عمل شده و یک جایی که کپسول ما بهش میگیم گذاشتیم که لنز روش قرار بگیره، اونجا ممکنه دوباره کدر بشه، بعد از عمل آب مروارید دوباره مریض در واقع استنام آب مرواریدش برگرده. در گذشته مجبور بودن این مریض رو عمل بکنن، ولی الان مریض میاد بدون اینکه اصلا هیچ بیوشی بگیره یا داروی بگیره میشینه پشت این دستگاه و با تمرکز کردن این نور روی اون ناحیه ما میتونیم یک شکاف ایجاد بکنیم که نور از اینجا عبور کنه، نور طبیعی، و فرد بتونه ببینه که اصلا اینو یک لیزر بهش میگن. لیزرهای دیگه هم هستش که برای تعیین نمره عینک، برای در واقع درمان کسی که عینک میزنه به کار میره که اینها رو معمولا اکسایمر لیزر بهش میگن. اینا لیزرهایی هستش که باز دستگاه‌های بزرگی هست و سیستم بسیار پیچیده‌ای داره که برای افرادی که شرایط کامل برای انجام لیزر دادن، چون هر کسی ممکنه لیزر براش موثر نباشه، ممکنه یه سری بیماری‌های قرنیه باشه که لیزر اونو تشدید بکنه یا باعث عفونت بشه، یا کسی باشه که مثلا فشار چشمش بالاست و کاری که روش انجام بدیم به چشمش صدمه بخوره. در نتیجه پزشک میاد مریض رو معاینه میکنه و اگه ببینه این مریض در واقع شرایط لیزر شدن رو داره، وقت اون لیزر براش انجام میشه. این کار هم احتیاج به بیوشی نداره، مریض به تخت دراز میکشه و ما از قبل مریض رو معاینه کردیم، در واقع یه سری آزمایش‌های اولیه رو براش انجام میدیم و این اطلاعاتی رو که از مریض داریم و شماره عینکش رو به لیزر میدیم و وقتی که ما مریض رو انتخاب کردیم شماره عینکش رو به کامپیوتر دادیم، این لیزر به صورت اتوماتیک و یه سری کارهای ما به حواز تکنیک جراحی است که احتیاج به بحث در اینجا نمیبینم و ما میایم یک لایه‌های خیلی ظریف میکروسکوپی رو با لیزر از روی قرنیه برمی‌داریم. این باعث میشه که انحنای قرنیه تغییر بکنه. کسی که شماره عینکی برای چشمش لازمه، یعنی که سطح انحنای قرنیه‌اش یا زیاده یا کمه. این باعث میشه که اون خوب نبینه، اون نوری که باید روی شبکه متمرکز بشه نشه. حالا ما عینک هم که میدیم در واقع کار میکنیم که نور بیاد روی شبکه متمرکز بشه. لیزر چیکار میکنه؟ ما لایه‌هایی رو که وسیله لیزر بسیار میکروسکوپ و ظریف از روی قرنیه برمی‌داریم، این باعث میشه که نور روی شبکه موثر باشه. البته لیزر کاربری‌های دیگه‌ای هم داره که ما برای درمان آبسیا ازش استفاده میکنیم. ما میتونیم برای از بین بردن اون ناحیه که مایع زیاد ترشح میکنه و باعث آبسیا میشه، اون قسمت رو با اون لیزر از بین ببریم. میتونیم با همین لیزری که به عنوان لیزر یک ازش اسم بردن در یک نوع آبسیایی که حاد ممکن اتفاق بیفته ازش استفاده بکنیم. در حال لیزرهای متفاوتی هست، هم در صنعت، هم در چشم پزشکی و هم در جراحی‌های دیگر، طب داخلی، طب جراحی، مثلا تومورهایی که در داخل دستگاه گوارش هست یا مثلا برای جراحی پوست، از لیزرهای مختلفی که هر کسی که در رشته خودش معمولا در همون زمینه اطلاعات خودش داره و تخصصش داره.
برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره بالا رفتن خطر سرطان در اثر اضافه وزن قبل از 40 سالگیه. محققان دانشگاه برگن در کشور نروژ متوجه شدند افزایش وزن قبل از 40 سالگی باعث افزایش چشمگیر خطر ابتلا به سرطان میشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، بر اساس این تحقیقات اضافه وزن قبل از 40 سالگی باعث افزایش 70% خطر سرطان مخاط رحم در زنان، افزایش 58% خطر ابتلا به سرطان سلول‌های کلیوی در مردان، افزایش 29% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در مردان و افزایش 15% خطر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی در هر دو جنس میشه. محققان توی این مطالعه تلاش کردند تا میزان، مدت و زمان افزایش وزن و چاقی و ارتباط اون رو با ابتلا به سرطان مورد ارزیابی قرار بدن. تو این تحقیقات داوطلبان دست کم 2 مرتبه با فواصل زمانی مختلف در یک دوره زمانی 18 ساله مورد آزمایش قرار گرفتن. افرادی که در اولین یا دومین ارزیابی مبتلا به اضافه وزن با شاخص توده بدنی بالاتر از 30 بودن، بیشتر از داوطلبان عادی در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی قرار داشتند. در واقع خطر ابتلا به این نوع سرطان ها در بین مردان به میزان 64% و در بین زنان به میزان 48% بالاتر بوده. به اعتقاد محققان اجتناب از افزایش وزن یه استراتژی و راهبرد مناسب برای حفظ سلامت عمومی و کاهش خطر ابتلا به سرطانه.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
خوشمید خانم ها آقایان، من علیرضا خنجری هستم، یک مروج علم، و اکنون در این لحظه میخوام نظرتون رو جلب بکنم به یک خوراک جالب که فکر میکنم خیلی براتون عجیب باشه اگه بگم که این خوراک اصلا خوردنی نیستش به هیچ عنوان، و انتظار اینو نداشته باشید که این خوراک رو بخواید بخورید، و اون خوراک اسمش هست خوراک مغز. البته این چیزی که دارم میگم، این خوراک مغزی که الان دارم براتون اینجا میپزم، با خوراک مغزی که در طباخی به شما عرضه میشه زمین تا آسمون تفاوت داره و شیوه طبخش هم کاملا متفاوت هستش. در طباخی ها مغز رو خب در آب میندازن، بعد زیر آب رو روشن میکنن و در یک محیط مرطوب مغز میپزه، اما این خوراکی که من میخوام بهتون بگم و شیوه پختش اصلا اینطوری نیست. اولا که مغز با خود آبی که در درونش هستش پخته میشه. ثانیا این که اصلا از این اجاق های گازی که فکر میکنید استفاده نمیشه، و برای پخت این مغز از یک ابزاری استفاده میشه که این ابزار دیگه الان تو همه خونه ها که چرس کنم در کیف و جیب و دست همه ما وجود داره. نکته دیگه ای هم که وجود داره در این خوراک مغز این هستش که اون خوراک مغزی که در طباخی عرضه میشه در یک کاسه چینی عرضه میشه، اما این خوراک مغزی که من دارم بهتون میگم و معرفی میکنم خدمتتون در کاسه سر پخته میشه به وسیله همون ابزارکی که خدمتتون گفتم. ابزارکی بسیار هوشمند، بسیار زیرک و البته تا حدودی بدونی که خودش بخواد و دست خودش هم نیست، مارموزی، ابزارکی به نام تلفن همراه. خیلی از ماها نمیدونم چرا شب که میخوابیم تلفن همراه رو میذاریم بالا سر خودمون روشن، بدون اینکه حتی بخوایم اون تلفن همراه رو ببریمش روی حالت پروازی یا به قول فرنگی ها فلایت مود، که اصلا کلا آنتن نده، که حتی این هم توصیه شده این کارو نکنیم. ولی خب دیگه حالا وقتی ما به امیراتی نمیتونیم از خودمون جداش بکنیم، حتی رو حالت پرواز که میتونیم بذاریمش، یعنی بدون اینکه بذاریم رو حالت پرواز، بدون اینکه دست کم اون رو ساکت کرده باشیم بذاریم بالا سر خودمون، خب چه اتفاقی میفته؟ اولا اینکه اگه اون رو ساکت نکرده باشیم و ناخودآگاه برامون پیام بیاد و صدای این پیام یهو در فضای اتاق بپیچه، اگه در مرحله از خوابمون باشیم که متخصصین بهش میگن مرحله رویابینی یا مرحله رم، مرحله هستش که ما دیگه خوابمون عمیق عمیق شده و یهو اونجا اصطلاحا میگن چرتمون پاره میشه و از خواب میپریم زابرا میشیم، درست مثل هواپیمایی هستش که در حال پرواز یه ضربه‌ای بهش وارد بشه و درجا سقوط بکنه بیاد رو زمین، دقیقاً همچین حالتی برای روح و روانمون اتفاق میفته. پس حتما باید این تلفن همراه رو ساکت کرد. حالا ارتباطش با اون مغزی که گفتم و اون خوراک مغز چیه؟ زمانی که تلفن همراه رو ما همراه خودمون داریم و نزدیکی به سر و گوشمون قرار میدیم، امواجی که از تلفن همراه منتشر میشه باعث بالا رفتن دمای سر و به تبع اون دمای مغز ما میشه، و این بالا رفتن دمای سر و دمای مغز در نهایت منجر به این میشه که چیزی شبیه به پخته شدن سلول هامون اتفاق بیفته. جالب بدونید که ما بیش از نیمی از مغزمون، نزدیک به 2/3 از مغز ما که تقریبا 70% میشه، از آب تشکیل شده. شاید هم به خاطر همین هستش که خیلی از افکار بشر آبکی بوده. حالا البته از بابت مطایبه عرض کردم خدمتتون. اما اولین تأثیری که این مواد موجود در سر ما و مغز ما میپذیرن همین مولکول های آب و این جریان مرطوبی هستش که در مغز ما جریان داره. درست مثل اینکه شما یک لیوان آب رو بخواید بذارید داخل یک ماکروفیر یا ماکروویو. کار ماکروویو این هستش که روی مولکول های آب تأثیر میذاره. یعنی اگه شما یه بشقاب برنج رو بخواید گرم بکنید بذارید داخل ماکروویو، قطعا تجربه اینو داشتید که یه مقدار برنج